بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله گفتن در اول قضا مطلوب است، فوائدی هم دارد، فوائد بهداشتی و سلامتی بدن، زیرا این بسم الله شیطان را دور می کند. حالا یه سری توصیه هایی راجع به همین مسئله. توصیه اول اینه، بفرماید کسی که یادش بره بسم الله در اول قضا بگوید، هر وقت یادش اومد این جمله را بگوید: بسم الله علی اوله و آخره. بسم الله هو اولش و آخرش، این را بگوید کافی است. ولی روایات متعدد در این زمینه داریم که مفادش این است که کسی که بسم الله نگوید، شیطان همراه انسان قضا می خورد. ولی اگر وسط قضا یادش آمد و این را گفت بسم الله علی اوله یا آخره، یا کل هر بسم الله یا هر ذکری وسط قضا بگوید، شیطان اون قضاهایی که خورده بر میگردونه، استفراغ میکنه. کلمه قی داره، قی یعنی استفراغ، استفراغ میکنه و بر میگردونه. مستفاد از این روایات این است که نه فقط بر میگردونه و بحث استفراغ، بلکه ضررش هم، ضرری که از ناحیه شیطان میرسه، از بین می رود. روایتش را بخونیم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. در یه روایتی می فرماید: التسمیه علی الطعام، بسم الله گفتن روی قضا. قال قلت فإن نسیت ان اسمی، راوی می پرسه اگر فراموش کردم بسم الله بگم. قال تقول بسم الله علی اوله و آخره، این را می گویی بسم الله بر اولش و آخرش. خیلی خوب، البته این روایت باید اینجوری معنا کنیم: نسیت و یادم رفت بسم الله بگم. یادم رفت یعنی در اولش یادم رفت بسم الله بگم، حالا در وسطش یا در آخرش میفرماد این را بگو بسم الله علی اوله و آخره. البته روایت دیگر مفادش این است که بسم الله بگوید، شرط نیست به این شکل که علی اولی و آخری داشته باشه، هم بسم الله کافی است. یا حتی مطلق ذکر خدا کافی است. مهم این است که عرض کردم که روایات داله بر این نکته که اگر کسی بسم الله نگوید، شیطان همراه او قضا می خورد. خب این قضا خوردن شیطان، اینقدر سفارش بکنم بسم الله بگید که شیطان همراه شما قضا نخورد، معلوم میشه ضرر هم داره، آسیب هم داره، به انسان ضرر میزنه و آسیب میزنه به انسان. و الا حالا شیطان میخواد بخوره، نهایتا قضا کم بشه. برای اینکه اینهایی که میخوان رژیم غذایی داشته باشن خوبه، خب یه شریکی همراه انسان میخوره قضاش میشه کم. ولی اینجور نیست، نه، حتما ضرر و آسیب داره. و روایات هم میگه اگر وسط قضا یا آخر قضا بسم الله بگوید، شیطان هر چی خورده بر میگردونم. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید: من اکل طعاما فلیذکر اسم الله علیه. کسی که قضایی میخورد پس خدا را یاد کند. فلیذکر اسم الله علیه، و یا اون قضا. فإن نسی، اگر فراموش کرد. ثم ذکر، سپس ذکر الله، سپس خدا را یاد کند. بعدو تقیع الشیطان، شیطان استفراغ میکنه، بر میگردونه اون چرا که خورده ما اکله. واستقل الرجل الطعام، شخص به تنهایی غذا میخوره و غذا را میخوره و که انه شیطان همراه او نخورده است. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه میفرماد و اذا سما بعد ما یاکل، و اگر بسم الله بگوید بعد از غذا خوردن، و اکل الشیطان معه، و شیطان همراه او غذا خورد، تقیع الشیطان مأکله، شیطان بر میگردونه و استفراغ میکنه اون چرا که خورده. یه روایتی هم داریم که ان رجلا کان یاکل و النبی ینظر، یک کسی غذا میخورد پیامبر هم نگاه میکرد. فلم یسمی، اون شخص بسم الله نگفت. حتی کان فی آخر لقمه، در لقمه آخر، آخرین لقمه یادش آمد. فقال بسم الله اوله و آخره، علا هم نداره. فقال النبی ما زال شیطان یاکل معه حتی سما، شیطان همراه این شخص میخورد، غذا میخورد تا اینکه بسم الله گفت. فلم يبق في بطنه شيء الا قاه، چیزی در شکمه شیطان باقی نمود مگر اینکه او را برگردوند. بله، خیلی خوب. حالا در علم امروزی در روش تغذیه میکروب میفرمایند که از بدن سلول، چون بدن میکروب یک تک سلول است، یک سلول تنها است، این میکروب از بدن سلول دو تا زائده ظاهر میشه و دور غذا میگیره، دور غذا میگیره، مثل دو تا انگشت از بدن ظاهر میشه و دور غذا میگیره و غذا بدن هم شروع میکنه به مکیدن و جذب کردن مواد اون غذاست. به این شکل تغذیهش. پس بنابراین اگر میخواییم بگیم استفراغش، استفراغش به این شکل است که این دایره ای که دور قضا را گرفته باز میشه، دوباره به قضا آزاد میشه. این اگر اینجوری باشه خیلی مسئله استفراغ زننده نخواهد بود. استفراغ شیطان و برگردوندن شیطان خیلی زننده مثل انسان نیست که معده داره و روده داره و قضا وارد معده و روده و طعم و مزش و بوش عوض میشه. نه اینجوری نیست، نه فقط صرفا کار شیطان اینه، میکروب اینه، یه زائده، دو تا زائده از بدنش ظاهر میشه، دور قضا را میگیره و یواش یواش شروع میکنه به جذب کردن این مواد به داخل بدن. به این شکل اگر شیطان همین میکروب باشد ای دیگه این مسئله خیلی زننده نباشد. میتونیم ملتزم بشیم که اگر شیطان اینها را برگردوند دیگه ضرری نداره برای انسان خوردن این قضا و این خوردن شیطان همراه او ضرری ندارد. بنده میخوام بگم خالی از ضرر نیست، این عقوبتیست برای شخص برای بسم الله نگفتن در اول قضا. عقوبتش این است که این مقدار آسیبی میبیند به خاطر خوردن شیطان همراه اوست. این نکته اول بود راجع به بسم الله گفتن در اول قضا. نکته دوم این است که می‌فرماید اگر روی سفره چند نوع قضا باشه، یه نوع قضا نباشد، چند نوع قضا باشد، مطلوب این است که برای هر قضای بسم الله بگن. با یک بار بسم الله گفتن دیگر کافی نیست، یه بار بسم الله گفتن مرد صفحهی که یک قضا دارد. روایتی داریم از حضرت امیر که انشون فرمود ضمنتو لمن سمى على طعام زامنم، برای کسی که قبل از قضا یا روی قضا بسم الله بگوید، الله یشتکی من، آسیب از ناحیه اون قضا نمی بیند، شکایت نمی کند، مبتلا به سوء هضم و امثال اینا نمی شود. فقال ابن الكوا، یه زندیقی بوده به نام ابن الكوا، دشمن حضرت امیر، يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما سميت عليه فآذاني. من دیشب غذا خوردم، بسم الله هم گفتم، ولی اذیت هم کرد این غذا. قال فلعلک اکلت الوانا، امام فرمود شاید شما چند رنگ غذا خوردی. فسمیت علی بعضها ولم تسمی علی بعضی علک، حتما هم همینجور بود، چند جور غذا خوردی، حالا ممکنه روی یکی از اینا بسم الله گفتی ولی بقیه بسم الله نگفتی. خیلی خوب، شبیه این گفتگو هم امام صادق هم دارد با اینایی که اعتراض میکردند. بله، روایتی هم از امام صادق داری، میفهمید اذا اختلفت الانیه فسمی علا کل اینهای، وقتی ظرفای متعدد داشته باشی روی هر ظرف بسم الله بگو دیگه، حتی اگر این ظرفا قضاش یه نوع واحدی باشه، ولی چون چند ظرف فرمد روی هر ظرفی بسم الله بگو. این توصیه دوم بود. توصیه سوم این است که وقتی بسم الله گفتی و وقتی انسان بسم الله گفت و شروع کرد به قضا خوردن، شرط این که این بسم الله تأثیر کنه و انسان از خوردن اون قضا آسیب و ضرر نبیند، شرطش این است که حرف نزنه روی قضا و روی سفره، حرف نزنه. اگر حرف بزنه دوباره بسم الله بگه، وگر نه اون بسم الله اول مؤثر نخواهد بود. روایتی داریم از مسمع کردیم، قال شکوت ما القا من اذى الطعام، شکایت کردم به امام صادق از مشکلاتی که دارم در هنگام خوردن قضا، قضا اذیتم میکنه، از اذیت قضا شکایت کردم به سوی امام صادق. اذا اکلت من اذى الطعام لابی عبدالله، اذا اکلت، زمانی که قضا بخورم اذیت میشم، از این اذیت به امام صادق شکایت کردم. فقال لم تسمی، بسم الله نمیگی، فقلت انی لا اسمی، هم بسم الله میگم در عین حال هم به من آسیب میزنه، و انه لا یضرنی، در عین حال هم به من ضرر دارد، برای من ضرر دارد. فقال اذا قطعت التسمیه بالکلام ثم عدت الى الطعام تسمی، اگر صحبت کردی وسط قضا، صحبت کردی اینجا تسمیه بسم الله گفتن اول قطع میشه، امتدادش قطع میشه، باید مجددا ثم اذا قطعت التسمیه بالکلام ثم عدت الى الطعام، سپس شروع کردی دوباره به قضا خوردن، دوباره باید بسم الله تسمی، تسمی بسم الله میگویی دوباره. قلت له، قال فمن هنا یضرک، از این جهت قضا به شما آسیب میزند و ضرر دارد. اما انک لو کنت اذا عدت الى الطعام سمیت ما ضرک، ولی اگر صحبت کنی دوباره بسم الله بگی و قضا بخوری، این به شما، برای شما ضرر نخواهد داشت، آسیب نمیزند. خیلی خوب، این بله کاملترین بسم الله گفتن کدومه؟ بهترین، یعنی از نظر تعداد کاملترینش اینه که انسان برای هر لقمه بسم الله بگه. البته این کار هر کس نیست، این کار اولیا فقط. حضرت امیر میفرماید ما ادخمت قط، هیچ وقت مبتلا به سوء هضم نشدم، به سوء هاضمه نشدم. لأنی ما رفعت لقمتم، من نیز لقمه ای که ور دارم مگر الی فمی، به سوی دهانم، مگر این که بسم الله بگم الا سمعت. خیلی خوب، پنجمین توصیه این است که کسی است که قضا برای او ضرر دارد و به او آسیب میزند، یک کلماتی هست اگر در اول قضا بگوید دیگه قضا برای او ضرر ندارد، با اینه بسم الله خیر الاسماء، بسم الله ملء الارض والسماء، الرحمن الرحیم الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا داء. روایت داریم از اسبغ بن نباته قال دخلت على امير المؤمنين، وارد بر حضرت امیر شدم، و قدامه شواء، در مقابل او گوشت بریان بوده. فقال ادن فکل، امام فرمود بیا نزدیک و بخور. فقلت يا امير المؤمنين هذا لي ضار، این برای من ضرر داره. فقال ادنو، بیا نزدیک و علمو که به شما یاد میدم کلمات کلماتی، لا یضرک مع الناس ما تخاف، چیزی برای شما ضرر نخواهد داشت، آسیبی برای شما، آسیبی به شما نمیزنم، اون چی که ترس داری به شما برای شما ضرر نخواهد داشت. قل بسم الله همین خیر الاسماء تا آخر. خیلی خوب، روایت دیگر می فرماید این را بگو: اللهم انی اسالک باسمک خیر الاسماء من الارض و السماء تا آخر. یک نکته ای در اینجا هست بایستی اشاره کنید و اون این است که فرض کنید، حالا امروز اینجوریه، کسی که بیماری قند و دیابت داره، اگر شیر شکر بخوره یا مثلا غذای شیرین بخوره یا برنج بخوره یا نان بخوره برای او ضرر داره. حالا این را باید آمار گرفت. اگر این را بگوید همین بسم الله خاص خیر الاسماء بسم الله من الارض و السماء، اگر این را بگوید این درسته که این مثلا شکر و شیرینیجات برای او ضرر نخواهد داشت، قندش بالا نمیره، یا اگر قندش بالا بره به او آسیب نمیزنه، یا اینایی که مبتلا به فشار خون اگر غذای شور بخورن این را بگن و غذای شور بخورن مبتلا به فشار خون نمیشن، بهشون آسیب نمیزنه، میتونیم این را ملتزم بشیم. خواهی آقا میگفت که این گوشت بریان برای من ضرر داره، حتما هم تجربه کرده، طبیبانم بهش گفتن خوردن گوشت بریان برای ضرر داره، ولی امام میفرماید این را که بگی دیگه ضرر نداره. از این واقعا اگر واقعا این همین جور است و درست باشه مشکل دیابتی هم حل میشه. خلاصه یه بسم الله خیر الاسما بگن و یه جعب شیرینی بخورن، آسیب نمیبینن و ضرری
استرار ندارن. استرار غیری استرار ندارن، یه وقتی خضایی نیست، یه وقت خست بازم شما بسم الله بگیم رو بخوریم. دو نوع غذا هست، غذایی مفید برم بگیم یه غذایی مزه اینجا باز
حالا خود این دعا این نقش داره، میگه اگر این دعا را بگید علت این را قرار داده امام، نه بحث استرار، فرمان علت این اگر این را بگید دیگه آسیب نمیزنه، به شما آسیب ضرری نخواهد داشت. ولی علمو که کلمات لا یضرک مع النشیء مما تخاف، از هر چی ترس داری دیگه در امان خواهی بود. قل بسم الله دیگه اینجا بحث استرار هم نیست، این به طور کل امام میفرماید کلماتی بله به شما یاد میدم که بالاخره قضا به شما ضرر برای شما ضرر نخواهد داشت و آسیبی نمیزند. اینه بایستی امتحان کرد. البته به عقیده بنده حالا شاید استثناءاتی دارد یا بستگی به اعتقاد طرف باشد، کسی که اعتقاد درست حسابی داره یا بخصوص اگر این دعا را بخوند و برای هر لقمه ای بسم الله بگه باید بگیم این ضرری نداره، ممکنه قند خون را به بالا ببره اما آسیب به بدن نمیزند. بله این پنجمین نکته بود. ششمین نکته این است که اگر جماعتی دست جمعی غذا میخوردن، میفرماید اگر یکی از این جماعت بسم الله بگه کافیه، بقیه نیاز نیست بسم الله بگه. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود اذا حضرت المائده، زمانی که سفره و مائده حاضر بشه، فسمى رجل منهم یکی از افراد بسم الله بگوید اجزا عنهم اجمعین، این کفایت میکنه، از همه کفایت میکنه، دیگه نیاز نیست بقیه بسم الله بگم. هفتمین توصیه این است که مستحب است زمانی که مائده سفره بیاد و سفره پهن بشه و زمانی که قضا خورده بشه یک دعا انسان دعا بکند. دعای خاصی هم نداره، انواعی داره. پیامبر میفرمود که بله سبحانک اللهم ما احسن ما تفعل، اینجور دعا میکردن تا آخر. و زمانی که نزد قومی قضا میخورد دعاش این بود بعد از قضا: طعم عندکم الصائمون، از خدا میخواهد که آدم روزدار پیش شما غذا بخورد. و اکل طعام کن لبرار، غذای شماها را نیکوکاران بخورن، آدمای فاسق و فاجر نخورن. و صلت علیکم الملائکت الاخیار، بله ملائکه و فرشتگان بر شما صلوات میفرسته. خیلی خوب. و اذا رفعت المائده، وقتی سفره بردارن، یا اللهم اکثرت و اعطبت و بارکت و اشبعت و ارویت، الحمدلله الذی یطعم و لا یطعم. این دعای پیامبر، دعای مختلف و گوناگون وارد شده. همین جهت عرض میکنم دعای خاصی حتما نباید باشه، همینقدر انسان تشکری، یک دعایی، خدایا چقدر زیاد به ما میدی، ما اکثر ما تعطینا، در دعای پیامبر چقدر به ما زیاد میدی، ما اکثر ما تبتلینا، چقدر ما را مبتلا میکنی، امتحان میکنی، چقدر به ما میدی، سبحانک ما اکثر ما تعافینا، چقدر ما را سالم نگه میداری بدون بیماری. اللهم وسع علینا. و دعاهای این شکلی برای فقرا، دعا مالا فقرا المؤمنین، برای فقرا، برای نیازمندان، گرسنگان است. خیلی این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به نمک هست، شروع کردن با نمک و ختم کردن با نمک. البته این بحثش در جلد دو مفصل آمده، اینجا فقط یه اشاره. این یه تئوری اسلامی که در اون هیچ جای چونه زدن نیست، که انسان باید در ابتدای غذا بسم الله بگه، بله نمک بخوره، در ابتدای اولین لقمه غذا با نمک باشه، یا اولین لقمه غذا نمک باشه و شروع کردن غذا با نمک باشه. پیامبر می‌فرماید افتتح طعامک بالملح، غذایت را با نمک شروع کن، وختم بهی و با نمک ختم کن. فإن من افتتح طعامه بالملح وختم به عفية من 72 نوعا من أنواع البلاء. كسي كبا نمك شروع كند وبا نمك خاتم كند از 79 بلاء معافا خواهد بود و مبتلا نخواهد شد. يكيش جنون است و يكيش جزام است و يكيش بيسي. روايات ما بين معنى متواتر است. السودين در جددو مفصل آمدت. ولی یه نکته اینجا بایستی اشاره کنیم. این نمک جایگزین داره و جایگزینش هم سرکه است. میتواند انسان با سرکه شروع کند و با سرکه ختم کند، و راه بهترش این است که با نمک شروع کند و با سرکه ختم کند. بهترینش اینه، بهترین حالش. ولی در هر حال باید بگیم انسان مخیره، میتونه با نمک شروع کنه، میتونه با سرکه شروع کنه، میتونه با نمک ختم کنه، میتونه با سرکه ختم کنه. ولی بهترش این است که با نمک شروع کنه و با سرکه ختم کنه. این بحث نمک تمام شد. بحث بعدی راجع به سبزیجات است. اسلام و ائمه و پیامبر به سبزیجات اهمیت زیادی میدن. ائمه ما به سبزیجات اهمیت زیادی میدن و اهمیت زیادی قائلن. اصلا خود بودنش تو سفره لازمه، خود بودنش تو سفره لازمه، تا جایی که بعض ما غذا نمیخورد تا سبزی بیاد. اول سبزی باید بیاد تو سفره، بعد غذا میخوره. ولی اگر سبزی نباشد دست نگه میدار و غذا نمیخوره. روایتی داریم از حنان، حنان ابن سدیر قال کنت مع ابی عبدالله علیه السلام، با امام صادق بودم، علی المائده روی سفره، فمال علی البقر، امام شروع کرد به سبزی خوردن، و امتنعت انا من لعلتن کانت بی، ولی من سبزی نخوردم چون یک مشکل داشتم، یه بیماری داشتم. فالتفت الیه، امام به من نگاه کرد و فرمود یا حنان، اما علمت ان امیر المؤمنین، آیا ندانستی که حضرت امیر لم یؤت بطبق برای او سینی و سفره قضا، سینی قضایی نیاوردن مگر اینکه روی اون سبزی صلا و علیه بقل. قلت ولما، عرض کردم چرا. قال لان قلوب المؤمنین خضره، چون قلب مؤمن سبز است و میکشه به طرف سبزی، فهیه تحن الى شکلها، به هم رنگ خودش کشیده میشه و میل پیدا میکنه. پس این مسئله طبعی است. طبع انسان، طبع مؤمنی را اقتضا می کند. طبع مؤمن انسان را به این سمت بکشه، به این بله متمایل میکنه. طبع انسان را به این سمت بکشه و به اون را میر کار متمایل میکنه. و طبع مؤمن طبع سالم است و چیزی که طبع سلیم اقتضا میکند بایستی فایده زیادی دارد، فواید زیادی دارد. در یه روایت دیگر از بعض اصحاب امام کاظم صلوات الله قال بعث الی الماضی، امام کاظم دنبالم فرستاد و اجلسنی للغدا، خب حاضر شدم و آمدم و من نشوند برای نهار خوردن یا صبحانه خوندم. فلما جاءوا بالمائده، وقتی سفره را آوردن لم یکن علیها بقت، سفره را آوردن سبزی نبود. فامسک یده، دست نگه داشت. ثم قال للغلام، سپس به غلام فرمود اما علمت انی لا اکل علی مائده، آیا ندانستی من روی سفره‌ای نمیشینم و نمیخورم؟ لیس فی اخو، سفره‌ای که درش سبزی نیست من از اون سفره نمیخورم. فوتی بالخضره، برای او سبزی آوردن. قال فذهب، بله فاتنی بالخضره، برای من سبزی بیار. بعد این راوی میگه فذهب الغلام فجاء بالبق، غلام هم رفت و سبزی آورد. فالقاه علی المعده، روی سفره انداخت. فمد یده و فاکل، امام شروع کرد به غذا خوردن. تا وقتی سبزی نبود غذا نمی خورد. حضرت امیر هم همین شکل، حالا روایت شو خوندیم. پس سبزی خیلی اهمیت داره، امروز هم ثابت شده. خلاصه این سبزی محافظ روده هاست، حد اقلش اینه. حالا فواید دیگری هم داره، مواد سمی که از مواد غذایی ترشح میکنه و تولید میشه جذب میکنه، اجازه نمیده این مواد جذب بدن بشه، خودش جذب میکنه، حتی چربی های زائد را جذب میکنه. بله؟ این گفته است، روایت نیست. میگه اذا حضر النون فلا تنتظر، نصفش فارسیه نصفش عربیه. نه اون از اون جهت میگن، از اون جهت که صاحب خانه تو حرج نیفته وقتی مثلا نون آوردند و اینا نخوردن، منتظر نشستن مثلا گوشتی بیاد او گوشتی بیاد، صاحب خونه اینم نداره، اینجا دیگه خجل میشه. برای اینکه این خجل نشه میگه بخورید، منتظر نشید، شروع کنید به یک لقمه خوردن. ولی خب جا امام که خونه خودش است، صاحب خونه خودش است، سبزی نمیخوره، چه قضا نمیخوره تا وقتی که سبزی بیارن. این مخاط به این طرف، این شخص را که دنبالش فرستاد و او را روی سفره نشاند که این مطلب را به او بگوید که او هم برای ماها برساند، حساب ماها را هم میکند. به توصیه بعدی میفرماید قضای داغ را نخورید، غذایی که داغ است و شدیداً گرم باشد اینا نباید بخورد. حضرت امیر فرمود اقر الحار حتی ابرد، غذای گرم را کنار بگذارید تا اینکه سرد بشه، صبر کنید، مکس کنید تا سرد بشه. پیامبر هم برای او قرب، ان رسول الله قرب الیه طعام حار، برای پیامبر غذای داغ آوردن. فقال اقروه، پیامبر فرمود صبر کنید، نگه دارید، دست نگه دارید، حتی یمکن، تا اینکه بله سرد بشه، تا اینکه بتونیم بخوریم، راحت بخوریم. ما کان الله لیطعمنا النار، خدا مقدر نمیکنه که ما قناتش بخوریم. ما کان الله، در یه حدیث دیگری فرمان ما کان الله لیطعمنا النار، خداوند به ما آتش نمیده. اقروه، این را نگه دارید، مکس کنید، حتی یمکن، تا اینکه خوردنش امکان داشته باشه و راحت باشه. فانه طعام ممحوق البرکه، زیرا غذای داغ برکت نداره، زود تموم میشه، انسان هم سیر نمیشه. ولی شیطان فی نصیب، شیطان هم در این غذا سهم دارد. خب معناش این است که این غذا زود تموم میشه، غذای گرم برکت نداره، ممحوق البرکه. برکت نداره و زود تمام میشه. انسان سیر هم نمیشه بجز به استثناء، ولی به خلاف قضای سرد انسان او را به آرامی میخوره، بدون عجله است و با آرامی با مکس میخوره و برای او بله احساس سیری میاره، ارمغان میاره. اما راجع به شیطان، شیطان با انسان قضا نمیخوره مگر دو حالت. یه حالت این است که بسم الله نگوید که خوندیم، یه حالت دیگر این است که قضا اگر داغ باشه، حتی اگر هم بسم الله گفته باشد، قضا اگر داغ باشه شیطان همراه انسان میخوره و سهمی در این قضای داغ دارد. البته وقتی میگن صبر کنید سرد بشه، معناش این است که خیلی سرد بشه، همین که ولرم بشه و قابل خوردن بشه، راحت خورده بشه خوبه. نباید صبر کنن که سرد بشه، این کارم خوب نیست. روایتی داریم از مرازم قال بعث علینا ابو عبدالله علیه السلام به طعام سخن، امام صادق برای ما قضای گرم فرستاد. سخن یعنی گرم است، خیلی گرم نیست، داغ نیست، ولی گرم است. و قال کلو قبل ان یبرد فانه اطیب، فرمود بخورید قبل از اینکه سرد بشه چون خوشمزه تر است. پس معناش این نیست که بگیم وقتی داغ نخورید یعنی حتما باید یخ بخورید، نه، اجازه ندید که غذا یخ کنه و سرد کنه. در یک روایتی از پیامبر میفرماید السخونو برده برکه، همین مختصر گرمی که در قضا هست یه خودش برکت هست. پس خوبه، ما روایت ما دو طرف، یکی میگه داغ نخور، یکی میگه سرد نخور. پس مراد حتما همون حد وسطش و لرمش. برکت در اینه، نه در سرد و نه در گرم، برکت در قضاییست که و لرم است، نه خیلی داغ باشه نه خیلی سرد باشه. این بحث مو شد، بحث بعدی و سفارش بعدی فرماید که لا تنفخ فی الطعام اذا اکلت مع غیرک، فوت نکن در قضا، فوت نکنید، فوت نزنید، فوت زدن و فوت کردن در قضا خوب نیست. حالا برای شخص قضای داغ میارن و را فوت میکنه که سرد بشه، میگه این کار را نکنید. البته روایت هم داریم میفرماید که نه از پیامبر نقش شده، نه یون فخوف طعام، پیامبر نفرمود که در قضا فوت کنن، او شراب یا در نوشیدنی، او یون فخوف فی موضع سجود، در محل سجود میگه فوت نکنید. خیلی خوب، این چیز طبیعی است، هر کس برای او غذای داغی بیارند و گرسنه است و نمیتونه صبر کنه، سعی میکنه او را سریع سرد کنه، فوت میزنه که این سرد بشه. ولی میفرماین این کار درست نیست، راهش همون چیزی که در روایت قبلی آمده، عقل روحو، این را کنار بگذارید تا سرد بشه، عقل روحو را نگه دارید و کنار بگذارید تا سرد بشه. البته این نهی پیامبر که میفرماید فوت نکنید و فوت نزنید در قضا، مال اونجایی که دو نفر مشترکن در یک ظرف قضا میخورن، به خاطر اینکه اگر فوت کنه اون طرف دیگر دیگه دلش دلزده میشه، دلش نمیخواد اون قضا را بخورد. اما اگر شخص به تنهایی قضا بخورد، فوت زدن مشکلی ندارد. بله، روایت داریم از امام صادق صلی الله علیه و علیه، فالرجلی ينفخ في القدح، عجب شخصی که در ظرف فوت میکند، قال لا باس، اشکال ندارد. و انما يكره ذلك اذا كان معه غيره، او مکروه است در صورتی که شخص دیگری همراه او باشد، کراهیت ان يعافه، به خاطر اینکه احتمال دارد که این دیگه حالا چنجشش بیاد و نتونه بخوره، یعنی عافه او را رها کند. در یه روایت دیگه عن الرجل ينفخ في الطعام، درباره شخصی که در قضا فوت میکند، قال الیس انما يريد ان يبرده، آیا قصدش این نیست که او را سرد کنه؟ قال نعم، فرمود عرض کنه بله، امام فرمود لا بس، اشکالی ندارد. خیلی خوب، این بحث هم تمام شد. بحث بعدی یه سفارش بعدی و اون این است که می فرماید بدنت را عادت بده به اون چی که عادت کرده است، او را بگذار به همون عادتش و عادت را سریع تغییر نکنید. یه روایت مفصلی داریم، بد نیست این روایت را بخونیم چون راجع به طب اسلامی و اصل طب اسلامی است. میگه یه روزی امام صادق صلوات الله و سلام علیه در مجلس منصور حاضر شد. حضر ابو عبدالله علیه السلام مجلس منصوری یوما، روزی امام صادق در مجلس منصور حاضر شد. و عنده رجل من الهند، و نزد منصور دوانیقی یک مردی از هندوستان، یقرأ کتب الطب، کتابای طب جلوش بوده و این کتابا را میخوند. فجعل ابو عبد الله علیه السلام ينصت لقراءته، امام صادق هم گوش میکرد. فلما فرغ الهندی، وقتی هندی خواندنش رو تموم کرد، قال له، به امام صادق عرض کرد، یا ابا عبد الله اتريدو مما معي شيئا، آیا از این علمی که من دارم میخوای چیزی یاد بگیری تا به شما یاد بدم مثلا همچه چیزی، اتريدو مما معي شيئا؟ امام فرمود، قال لا، فإن ما معي ما هو خير مما معك، او علمی که من دارم بهتر از علمی که شما دارید. او طبیب هندی، این همون چیزی که ما میگیم طب اسلامی طب برتر است، خیر یعنی بهتر. امام میفرماید اونی که من دارم، علمی که من دارم برتر از علمی که شما دارید و بهتر از علمی که شما دارید. طب اسلامی برتر از طب هندی است. طب عقیده بنده اینه، این اختصاص به طب هندی نداره، این گفته کلی است. مخاطب جنس طبیب است، چه بخواد یونانی باشه، چه بخواد هندی باشه، چه بخواد یهودی باشه. امام میگه ای طبیب دنیا، اونی که من دارم که طب اسلامی، همونی که ما میخونیم، برتر از طبی که شما ها دارید. طب اسلامی طب برتر است. انما عندي خیرون بله هر علم همانجوره، بله خیرون مما معک. قال و ما هو، حالا شما چه علمی مثلا دارید؟ به امام این از روی تکبر میگه، حق قدر امام را نمیدونه، میگه مثلا شما چه علمی دارید؟ امام میفرماید، قال اداوی الحار بالبارد، گرم را، حالا مزاج یا بیماری گرم با سرد درمان میکنم، و البارد و بالحار، بیماری سرد و مزاج سرد را با گرم درمان، بالحار و رطبه بالیابس، رطوبت را با خشک درمان میکنم و خشک را با مرطوب درمان میکنم، و الیابسه بالرطب، و رد الامر کله الى الله عز وجل، همه چیز هم به خدا برمیگردونم که درمان کننده اصلی خداست، و استعمل ما قاله رسول الله، من اونی را استفاده میکنم، اون درمانی را استفاده میکنم که اون درمانی که پیامبر فرموده، درمانهای شما را نمیخوام، او درمانی که پیامبر فرموده استفاده میکنم، داروهایی که پیامبر فرموده. و علم و میدانم ان المعده بیت الدواء، معده خانه بیماری است، و ان الحمیه هی الدواء، پرهیز همون داروست، و اعود البدن معتاد، بدن را عادت میدم به عادت خودش، رها میکنم به عادت خودش. فقال الهندی، و علی الطب الله هذا، هندی گفت و کل طب همینه. فقال الصادق، امام صادق فرمود، افترانی من کتب الطب اخذ، فکر میکنی من از کتاب های طب گرفتم؟ قال نعم، اون هندی گفت بله، بس از کجا آوردی؟ شما از کتاب های طب این حرفا را یاد گرفتی؟ امام فرمود، لا والله، نه قسم به خدا، ما اخذت الا عن الله سبحانه، من فقط از خدا میگیرم، از کتاب های طب نمیگیرم. این یک درسی است برای ما، یه اسراری است، و اون این است که اولین نکته‌ای که در این روایت اینه، یک طبی هست به نام طب اسلامی وجود داره. خیلی های را مسئله را منکرن، این روایت در این نکته صریح هست، یه طبی است به نام طب اسلامی وجود دارد. علاوه بر این طب اسلامی طب برتر است، این طب مترقی‌تر و برتر است، چون امام می‌فرماید ان ما عندي، یعنی طب اسلامی، خیر من ما عندك. شما یه طبیب، جنس طبیب، نه این طبیب واحد، کل طبیبان. اونی که ما این همه باید بگیم، این جهت ما این حرف را میزنیم و میگیم طب اسلامی بالاتر از طبای دیگر، مترقی ترین طب است، بهترین طب است، بی‌ضرر ترین طب است. این همون گفته امام است، انما عندي خیر من ما عندك، اونی که من دارم بهتر از اون چی که شما دارید. علی حال این نکته اول بود. نکته دوم، درمان با مقابل، مزاج و بیماری سرد را با گرم، گرم با سرد، خوش با رطب، مرطوب، مرطوب با خوش، و این درمان با مخالف، درمان با مخالف. این نکته دوم بود. نکته سوم این است که بدن را به عادت خودش رها کن، و وعود بدنی و وعود البدن معتاد، و همون عادت خودش را رها میکنم. این نکته ای که محل بحث است و برای ما مهم است این است که عادت را نباید تغییر داد، نباید عادت را تغییر داد. حالا چی در مورد قضا خوردن، چی در مورد زمان قضا خوردن، چی در مورد روش پختن، چی در مورد نوع قضا هاست، چی در مورد های دیگر، خواب و امثال تخلیه و جمع و امثال کل اینها، انسان به همون شکلی که عادت کرده و بدن خودش را عادت داده به همون شکل ادامه بده. پس اگر انسان بیمار شد، مشکل پیدا کرد، بایستی نگاه کنه چه تغییری در مسیر زندگیش رخ داده، چه اتفاقی. میفهمه علتش اونه. یک کسی مثلا آب نمیخوره، شروع میکنه با آب خوردن زیاد، یا مثلا چای زیاد نمیخوره، حالا مثلا یه جایی دعوت شده هر ساعت استکان چای جلو، اینها را باید بدونه، اینها سبب بیماری است. باید فکر کنه، وقتی بیمار بشه سریع فکر کنه ببینه چه عادتی، به بیمار هم بگه که شما چه چیزی تغییری، تحولی در زندگیت وجود آمده، در روش زندگی، در روش قضا خوردنت، در خورد و خواب خوراکت. و این پیامبر این مسئله رعایت کرد. یک کسی آمد نزد پیامبر و عرض کرد من حافظم قوی بود، الان فراموشکار شدم. پیامبر فرمود عادتت را تغییر دادی، شما قبلا خواب قیلوله می کردی؟ گفت بله. گفت الان رهاش کردی؟ گفت بله. گفت برگرد به همون خواب قیلوله، به همون عادتی که داری برگرد. میگه و برگشت به همون عادت و خوب شد. الان میگم ان اعرابی ان اتاه، راجب پیامبر اعرابی صحرانشین، اتاه نزد پیامبر آمد، فقال یا رسول الله، و عرض کرد اینی کن تو رجلا ذکورا، من حافظم خوب بود، خوب یادم میاد، فصد تو نسی فراموشکار شدم. فقال له النبی لعلک اعتدت القائله، شاید عادت کردی به خواب قیلوله، فترکتها. ببین عادت کردی، بحث اعتیاد، عادت کردی به این وضع، بعد این عادتت را تغییر دادی، خواب قیلوله را رها کردی. قال اجل، همین جورا بوده. خب این در خیلی موارد صادقه، فقط در این نیست، در روش قضا. حالا مثلا امروزه میگن خامخوار بشید، آدمی که قضای فقه یا قضای نفخته بخور، یا این تغییرات سریع و ناگهانی در روش زندگی آسیب بزنه. من دیدم اینایی که به خاطر رعایت چاقی و لاغری روش زندگیشون رو که عوض میکنن، فلج هم میشن، ویلچری میشن، فلج میشن، و این کار اشتباه است. و اما راجع به عادت بد، کسی که سیگار میکشه، معتاد سیگار کشیدن است، این عادت بد، این هم نباید یه دفعگی ترک کنه. چرا؟ چون بدن به این بدن با این سازگار شده و عادت کرده، و اگر مخاطر کنه به تدریج. ما هم به همین جهت به افرادی است که بله به افرادی که به همین جهت به افرادی که دارو مصرف میکنن، داروی شیمیایی مصرف میکنن، ازشون میپرسیم میگیم چند وقت مصرف میکنیم، میگم مثلا سالها من این دارو رو مصرف میکنم، میگم فی دفعتن قطع نکن این داروها رو، دفعشون بدن به این عادت کرده، تکیه کرده، خودش سازگار کرده با این دارو، اینها رو به تدریج یواش یواش عادت بد اگر قرار ترک بشه بایستی به تدریج به جوری که به بدن آسیب نزند و یواش یواش و آرام آرام بدن را به وضع جدید عادت بدن. این بحث تموم شد. بحث دیگر راجع به توصیه هاییست که بعد از قضا چیکار انسان باید بکنه. اولین کاری که بعد از قضا باید انجام بده این است که حمد و سپاس خدا بگوید. قبلا هم روایتش خوندیم، فوایدش هم خوندیم. دومین سفارش این است که فرماید باید علینایی که با دست غذا میخورن یا اونایی که با قاشق غذا میخورن، فرماید که مطلوب است این است که انگشتر را بلیسند یا قاشق را بلیسند. پیامبر این کار را میکرد، انگشتانش را میلیسید و زمانی که بله زمانی که غذا میخورد انگشتان را میلیسید. روایتی هم از پیامبر نقل کردن که میفرماید اذا اکل احدکم طعاما، اگر شخصی از شما، کسی از شما غذایی بخورد، فمس اصابعه، اصابعش انگشتانش را بلیسد، التي اکل بها، اون انگشتانی که با اون غذا خورد. قال الله عز وجل بارک الله فیک، خداوند فرماید بارک الله فیک، در خدا در او در شما بعلن بر شما برک مبارک باد، بارک الله به شما خدا برکت بده، بارک الله فیک. بله اگر کسی این کار را بکنه، به همین جهت این لیسدن دستا بفرماید خودش درمانه، یعنی مردم میگن این درمان است، هر انگشت لیسیدنش درمانه یه سری بیماری هاست. این دومین توصیه است. قاشق هم سومین توصیه این است که لیسیدن بشقاب و سینی و ظرف غذا، پیامبر این کار را میکرد، ظرف را میلیسید و میفرمود من لطع القصعه فکأنما تصدق بمثلها، کسی است که ظرف را میلیسد کأنه این ظرف پر از غذا صدقه داده، در راه خداوند تبارک و تعالی صدقه داده، حکم صدقه را دارد. حالا میگن هم اگر دانی ثواب کاسه دیسی، حالا یه حالی ثواب داره این کار و کهنه انسان صدقه داره. چهارمین سفارش این است که این غذاهایی که میریزه و میفته اینا را جمع کنن و بخورن. فواید زیادی برای او ذکر شده، به خصوص پهلو درد است. و روایتی از پیامبر داریم که میفرماد الذی یسقط من المائده، اون غذاهایی که از سفره میریزه، مهور الحور العین، این مهر مهریه حور العین است، یه کسی که این قضاها را بخوره دیگه نمیخواد مهریه بده برای حور العین، همونجوری مجانی. پیامبر میفرماید که من تتبع ما یقع من مائدته، کسی است که دنبال کند اون قضاهایی که از سفره میریزد، فاکله و او را بخورد، ذهب عنه الفقر، فقر از او بله ترد میشه و از بین میره و فقرش برطرف میشه، و عن ولدهی، از پسرش هم خودش فقیر نخواهد بود، هم فرزندش، و ولدی ولده، فرزندش تا هفتمی، کسی که این مسئله رعایت کنه تا هفت فرزند مبتلا به فقر نمیشه. روایت داریم که فرماید اگر در صحرا چیزی بیفته روی زمین، این را نخورید و او را رها کنید، هرچند وارانش گوسفند باشد. پنجمین توصیه این است که بعد از غذا خوردن دستا را بشورن. روایتش هم قبلا خوندیم در مورد شستن دست قبل از غذا. ششمین این است که بعد از شستن دست بعد از غذا خوبه و سزاوار انسان دستش را خشک کنه، با حوله، با پارچه، با دستمال خشک کنه. قبل از قضا نباید خوش کنه، ولی بعد از قضا باید خوش کنه. و اما راجع بعد توصیه، هفتمین توصیه این است که وقتی فرماید قضا خوردید به پهلو بعد دراز بکش و به پشت بخواب، پای راست را روی پای چپ قرار بده. این روایت از امام رضا که ایشون این کار را میکردن زمانی که غذا میخوردن، صبحانه میخوردن یا نهار میخوردن. از امام صادق نقل شده فرمایند الاسترقا بعد الشبع، دراز کشیدن بعد از سیری، یسمن البدن، بدن را شاق میکند، و یمر الطعام، غذا را هضم میکند، و یسل الداء، بیماری را بیرون میکشد. پس این که میگن غذا بخور و راه برو، نه، همون دراز کشیدن خوب است. این راجع به کسی است که نمیخواهد، قصد خوابیدن ندارد، فقط این خوبه که یکم دراز بکشه. و اما کسی که قصد خوابیدن دارد، در رساله ذهبی امام رضا یه رویشی ذکر میکنه، میفرماید من اراد ان یستمر طعامه، کسی که میخواهد غذایش هضم بشه و به جایی برسد که بدن از او استفاده کند، فلیستلقی بعد الاکل علی شقه الایمن، بعد روی سمت راست دراز بکشه، به پهلو بخوابه، پهلوی راست، ثم ينقلب ذلك على شقه الايسر حتى ينام، سپس به پهلوی چپ برمیگرده تا اینکه بخوابد. پس راهش اینه، اول به پهلوی راست بخوابه، یه خورده مکس کنه، بعد با پهلوی چپ بخوابه و بخوابه کلا. این هفتمین توصیه، هشتمین توصیه سفارش اکید شده که ظرفای غذا بعد از خوردن غذا اگر توش غذا باشه، اینها را بپوشانید و در جای مناسب قرار بدید. حالا امروز تو یخچال میذارن، ولی در جای مناسب قرار بدید. امام صادق میفرماید لا تدعوا آنیتکم بغیر قضاء، ظرفایتون را بدون در پوش قرار ندهید، رها نکنید. فان الشیطان اذا لم تغطى الانیه، زیرا شیطان یعنی میکروب، اگر ظرف قضا درش نبندید، بزق فیها، آب دهانش در اون قضا میریزه، و اخذ مما فیها ما شاء، و هر چی دلش میخواد از اون قضا و از اون ظرف میگیره و میخوره. از خوب ظرفای قضا را بپوشانند. این توصیه آخر بعد از قضا این کارها بایستی انجام بده. این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.